باشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که شورای امنیت سازمان ملل متحد لیست طالبان و افراد قاعده را به دو بخش تقسیم کرد. روسیه می خواهد در بازسازی افغانستان نقش بیشتر داشته باشد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در اول سرخط خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد رفتار متفاوت با طالبان و القاعده رأی داد. وزیر دفاع آلمان در یک سفر غیر مترقبه از مزار شریف دیدن کرد. پاکستان بر علیه تهاجم طیاره‌های ناتو از آن سوی سرحد علیه آمریکا و افغانستان اعتراض کرد. پادشاه مراکش اصلاحات دموکراسی را در قانون اساسی این کشور آغاز کرده است. تفصیل خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت مطلق رأی داد که بین برخورد با طالبان و برخورد با القاعده تفاوت کلی ایجاد شود. تحریم‌های سازمان ملل متحد تا حال به طالبان و القاعده یکسان بوده است. بر اساس قطعنامه جدید اکنون لیست سیاه طالبان و لیست سیاه القاعده جدا می شود. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سوزن رایس اظهار داشت این اقدام شورای امنیت نشان می‌دهد که تهدیدهای القاعده و طالبان با هم فرق دارند. سفیر آلمان در سازمان ملل متحد میگوید این تغییرات به برنامه صلح افغانستان کمک میکند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین درباره دور کردن نام طالبان از لیست سیاه گفته است که هر دو سیاه باید جداگانه و دقیق بررسی شود و بعد در مورد تصمیم گرفته شود. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. وزیر دفاع آلمان در یک سفر قبلا اعلان نشده دیروز وارد شمال افغانستان شد. هدف سفر توماس دیمایزر دیدار با ساکنان کشور در مقر نیروهای آلمانی در شهر مزار شریف خوانده شده است. وزارت دفاع آلمان با پخش خبرنامه گفته است این دومین سفر آقای دیمایزر پس از تعیین شدنش به عیسی وزیر دفاع این کشور در ماه مارس به افغانستان می باشد. در دو ماه گذشته 4 سرباز آلمانی در افغانستان کشته شدند. در نتیجه اصابت یک راکت در ولایت کنر که از مناطق قبایلی پاکستان فایر شده بود 4 کودک افغان کشته شدند. جنرال عوض محمد قماندان امنی کنر میگوید این راکت به روز جمعه در ولسوالی سرکانو اصابت کرد. به گفته او در حدود 100 راکت در چند روز گذشته همین ولسوالی را هدف قرار داده است. رسانه ها گزارش دادند که تا حال معلوم نیست این راکت را کی فایر کرده، اما قماندان امنی ولایت کنر میگوید که همین منطقه در چند روز گذشته شاهد حملات راکتی اردوی پاکستان بوده است. وزارت دفاع بریتانیا کشته شدن دو عسکرش را در افغانستان تایید کرده است. این وزارت با پخش خبرنامه به روز جمعه گفت یکی از این عساکر در جریان عملیاتی که به خاطر بازداشت شورشیان در ولایت هلمند صورت گرفته بود کشته شد و دیگرش هم در همین ولایت در نتیجه اصابت گلوله به قتل رسید. پاکستان به خاطر تهاجم فرامرزی طیاره‌های ناتو علیه آمریکا و افغانستان اعتراض کرده است. وزارت خارجه پاکستان با پخش خبرنامه به روز جمعه گفت با سفارت آمریکا در اسلام آباد خبر داده که از حملات هوایی نیروهای ناتو در منطقه قبایلی مومن شدیداً نگران است. پاکستان اتهام وارد کرده که طیاره‌های ناتو یک پسته نیروهای پاکستانی را هدف قرار داده، اما در اعلامیه در مورد محل دقیق حادثه جزئیات داده نشده است. وزارت خارجه پاکستان همچنان مجنون گلاب شازدافر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده تا در مورد حمله بر منطقه قبایلی باجور توضیحات بدهد. پادشاه مراکش ملک محمد ششم در قانون اساسی کشورش بعضی تغییرات را ایجاد کرد و گفت این تغییرات به خاطر ایجاد شد که مردم کشورش خواهان دموکراسی بیشتر بودند و به این ترتیب سیستم پارلمانی تقویه می شود. با این تعدیلات پادشاه هنوز هم رهبری اردو و شورای را با عهده خواهد داشت که طرز العمل امنیتی را تعیین می کند. اما در ماه فوریه فعالان طرفدار دموکراسی در این کشور این تغییرات را سرسری خوانده و رد کردند. در شرق لیبیا بین شورشیان و قوای حکومت معمر القذافی برخورد صورت گرفت. نظر به خبرها طرفین در این برخورد در منطقه زلتین در 66 کیلومتری ترابلس از اسلحه ثقیل استفاده نمودند. همزمان با این طیاره‌های ناتو بمباران شهر ترابلس را ادامه داده و شام گذشته 6 انفجار در این شهر رخ داد که دود غلیظ از آن به هوا بلند شد. پیشرفت شورشیان به سمت ترابلس بتی می باشد و حملات هوایی ناتو که هفته ها دوام دارد تا حال نتوانسته به حکومت 41 ساله معمر القذافی در لیبیا خاتمه بدهد. تظاهرات ضد حکومتی علیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به روز جمعه در سرتاسر این کشور ادامه یافت. بر اساس گزارش ها 16 تن از غیر نظامیان در نتیجه این تظاهرات کشته شدند. فعالان میگویند نیروهای امنیتی بالای مردم در یک مرکز تجارتی در شهر حمص و همچنان دمشق و دیرالزهور تیراندازی کردند. رسانه های دولتی گزارش دادند که یک پلیس کشته و 20 تن دیگر زمان زخمی شدند که گروه های مسلح بالای آنها تیراندازی کردند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد از دور دوم کاری بان کی مون به حیث منشی عمومی سازمان حمایت کرده است. این رای گیری به روز جمعه در حالی صورت گرفت که در میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه آخرین کشوری بود که از این تلاش بان کی مون حمایت کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه نوی را تصدیق کرد که به اساس آن لیست سیاهی طالبان و افراد القاعده از هم جدا می شود. مقامات ولایت کاپیسا تشکیل قطعات نوی پلیس محلی در این ولایت را آغاز کردند. روسیه می خواهد در برنامه های بازسازی افغانستان نقش بیشتر داشته باشد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان تلاش دارد شرکت های هوایی دیگر را برای پرواز به افغانستان جلب نماید. دولت ایران سرشماری دوباره افغان های فاقد اسناد را شروع کرده است و در بلژیم ده‌ها مهاجر افغان به فشار پلیس مجبور شدند یک ساختمان را ترک کنند و در سرکا به سر می‌برند. و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد لیست سیاهی طالبان و افراد شبکه القاعده را به دو بخش تقسیم کرده است. نمایندگان کشورهای مختلف میگویند این حرکت شاید برای طالبان جهت مذاکره و پروسه صلح در افغانستان کمک کند. اعضای شورای امنیت دیشب در نیویورک اجلاسی را برگزار کردند که جزئیات در آن مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجلاس دیشبشان فیصله کردند تا لیست سیاه در مورد طالبان و القاعده به دو بخش تقسیم شود. این دو لیست یکی برای طالبان و یکی برای شبکه القاعده ترتیب شده که ممنوعیت سفر و منجمد ساختن دارایی ها را به امراه دارد. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با پخش خبرنامه گفته است ایالات متحده به این باور است که تحریم های نو یک وسیله مهم برای مذاکرات پس از منزوی شدن شورشیان در افغانستان خواهد بود. او افزود این اقدام یک پیام واضح برای طالبان است که آینده برای افراد وجود دارد که روابط با القاعده را قطع کنند، خشونت ها را کنار بگذارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. پیتر ویتینگ سفیر آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید اکنون اعضای این شورا صلاحیت را دریافتند که برای حذف بعض نام ها از فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد سفارش کنند و پس از تایید شورای امنیت در مورد آن عمل نمایند. این برای یک پروسه گسترده صلح در افغانستان کمک خواهد کرد و از رهبری افغانها برای روند صلح نیز حمایت میکند. ویتینگ که ریاست کمیته تحریم ها علیه شبکه القاعده و طالبان را به عهده دارد تغییرات تازه را برای یک پروسه روشن و عادلانه یک گام بزرگ عنوان کرده است. او در نشست دیشب اعضای شورای امنیت گفت From now on, the Afghan government has سر از حالا حکومت افغانستان برای افزایش و یا کاهش در این لیست مسئولیت روشن و مکمل خواهد داشت و این امور بر روند فعلی صلح و مصالحه در افغانستان کمک خواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از ظاهر تنیم سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد می نویسد این اقدام برای پروسه صلح در افغانستان خیلی ها کمک خواهد کرد. به گفته آقای تنین، این هرگز به معنای رفع تمامی تحریم ها علیه طالبان نخواهد بود، اما آنها با شبکه القاعده که با تحریم های سخت روبروان جدا خواهند شد. از سوی دیگر کمیته تحریم های سازمان ملل متحد بالای پیشنهاد کار میکند که میخواهد تا نام های 20 تن از افراد گروه طالبان از لیست سیاه شورای امنیت حذف شود. مامورین سازمان ملل متحد میگویند در مورد این پیشنهاد تا نیمه های ماه جولای توافق خواهند کرد. در حال حاضر نام‌های 135 تن از افراد طالبان در لیست سیاه شامل است. پیش از این لیست سیاه جزء از فهرست افراد شبکه القاعده و طالبان بود که در آن نام‌های 254 تن شامل بود. مامورین و نمایندگان شورای امنیت می‌گویند این که القاعده در سطح بین‌المللی جهاد و گروه طالبان در سطح افغانستان مصروف جنگ هستند عادلانه است تا هر دو گروه از لحاظ اعمال تحریم‌ها از هم دیگر تفکیک شوند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
مقامات ولایت کاپیسا از ایجاد قطعات جدید نیروهای پلیس در مناطق نارام آن ولایت خبر دادند. با گفته آنها به تعداد 600 نفر زیر نام پلیس محل شامل نیروهای پلیس شدند. در این مورد احمد حنایش از ولایت کاپیسا شرح بیشتر دارد.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند 600 تن از افراد زیر نام پلیس محل در ولسوالی‌های ناامن این ولایت به تازگی در چوکات پلیس گماشته می‌شوند. در مورد ایجاد قطعات جدید از نیروهای امنیتی به نام پلیس محل در حال اظهارات از سوی مقامات دولتی ولایت کاپیسا مطرح می شود که در این اواخر فعالیت مخالفین مصالح دولت به خصوص در ولسوالی‌های تگاب، علسای و نجراب این ولایت افزایش یافته و مسئولین امنیتی می گویند برای جلوگیری از گسترش فعالیت مخالفین مصالح دولت این قطعات جدید پلیس ایجاد گردیده است. عبدالصبور وفا رئیس دفتر ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نیروهای محلی نروکی فعلا در تشکیلات وزارت داخلی افغانستان منظور شده. برای ولایت کاپیسا در ولسوالی تگاب در حدود 300 نفر و برای ولسوالی نجراب که از نقطه نظر امنیتی در بعض نقاطش مشکلات وام دارند 300 نفر برای وام منظور شده که مجموعا برای ولایت کاپیسا فعلا 600 نفر می باشد. 600 نفر از طریق بزرگای خود هر منطقه، از طریق بزرگای شورای انکشافی توصیوی و قماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی بعد از بررسی هر شخص انتخاب میشن بعد از مراحل رسمی به حیث پلیس محلی در ولایت کاپیسا افای وظیفه میکنند.
برخی از مسئولین امنیتی ولایت کاپیسا به این باورند که ایجاد قطعات جدید در زمینه بهبود امنیت در مناطق نارام تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. پادشاه گل بختیار قماندان امنیه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا میگوید:
ولسوالی تگاب 13% امنیتی ندارم. از کورا این لشرخیل و از بازار مرد ولسوالی علاسه تگاب هستن. این قدر امنیت ولسوالی تگاب پیلن پرسنال گیمتا. ما مطمئن هستم که آمونیگا پلیس محل که بخیر مسئله شما و ترینل ندو بیرا انشالله مواده میتم که 6-6-5% مارمی میه.
با این حال شماری از مردم در مناطق مختلف ولایت کاپیسا به این باورند که مسلح ساختن 600 نفر از ساکنان محل که اکثر آنان از اصول، قانون و مکلفیت‌های پلیس آگاهی لازم ندارند، حراس وجود دارد که مبادا این افراد مسلح سبب بی‌ثباتی در محلات گردند. اما مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند افراد تازه جذب شده تحت آموزش‌های مسلکی قرار می‌گیرند و در چوکات کنترل ارگان‌های پلیس ملی افغانستان فعالیت خواهند داشت و زمینه سوء استفاده از اسلحه مساعد نخواهد بود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، روسیه میخواهد تا حضور و نقش بیشتر خود را در بازسازی افغانستان افزایش بدهد. سفیر روسیه در کابل با ابراز این مطلب گفته است از خروج پیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی دارد. این دیپلمات روسی همچنان میگوید کشورش پروژه های زیادی را به شمول خانه سازی در افغانستان روی دست دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد هم از جاوید نعیمی میشنوید.
روابط روسیه و افغانستان به بهترین سطح آن در 20 سال گذشته رسیده و هر دو جانب برای افزایش این روابط تلاش دارند. اندری افستیزیان سفیر روسیه در کابل در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته که او خواهان افزایش هرچی بیشتر این روابط است. روسیه با سازی چندین پروژه زیربنایی و تولید انرژی در افغانستان را که توسط شوروی سابق ساخته شده بود آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته است برای افزایش هرچی بهتر این روابط عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در حال حاضر در یک سفر 12 روزه در روسیه به سر می‌برد و قرار است با دیمیتری مدودف رئیس جمهور و سایر مقامات روسی دیدار کند. پیش از این هم رئیس جمهور کرزی در اجلاس شانگهای که در 14 جون در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بود. کرزی از توافق میان کابل و مسکو جهت افزایش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و روسیه خبر داده است. افستیزیان سفیر روسیه در کابل میگوید کشوری که عملکرد و توسعه اقتصادی دارد و مردم آن کار و زمینه اشتغال داشته باشند خطرناک نخواهد بود. اندری افستیزیان در دهه 80 به حیث کارمند سفارت شوروی سابق در افغانستان کار کرده و به زبان‌های دری و پشتو با تسلط صحبت می‌کند. با گفته او روسیه خواهان تأمین ثبات در افغانستان است زیرا کشورش دو حراس از جانب افغانستان دارد، اول تروریسم و دوم مواد مخدر. سفیر روسیه همچنان میگوید که کشورش امیدوار است تا امسال ساختن خانه های رهایشی را در افغانستان آغاز کند. به گفته او روسیه میخواهد تا همساله در ساحه نزدیک به 1,000,000 متر مربع زمین خانه رهایشی بسازد و این پروژه از کابل آغاز و به ولایات ادامه خواهد یافت. به نوشته خبرگزاری رویترز، روسیه میخواهد تا در بندهای برق افغانستان دخیل بوده و هم در پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان نقش داشته باشد. سفیر روسیه در کابل در بخش دیگر از اظهاراتش گفته که با سپردن کامل مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی تردید دارد. او این جدول زمانی را پیش از وقت خوانده و میگوید ساختن اردو و پلیس ملی نیرومند در افغانستان در جریان این 3 سال مشکل به نظر می‌رسد، اما او تاکید به این دارد که آموزش نیروهای افغان حداقل به 5 سال نیاز دارد. سفیر روسیه در کابل همچنان میگوید کشورش از پروسه انتقال در افغانستان حمایت میکند و میخواهد تا رهبری همه امور به افغانها سپرده شود، اما او از وضعیت فعلی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است روسیه به نحوه در مورد آمادگی ها به منظور پروسه انتقال تشویش دارد.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت به ولایت.
شنوندگان گرامی، حالا احمد تکل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
نشریه استراتفور کامنتری چاپ امریکا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پیچیدگی خروج عساکر از افغانستان که در بخشی از آن می نویسد رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در این هفته بار دیگر در مورد آغاز خروج عساکر امریکایی از افغانستان با قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در این کشور مشوره کرد. به نوشته نشریه بعضی آوازه های وجود دارند که قصر سفید با اعلان آغاز بیرون نمودن قوای امریکا از افغانستان تنها در مورد داد خروج این سربازان در مرحله اول صحبت نمی کند، بلکه اهداف و استراتژی جنگ در افغانستان را یک بار دیگر توضیح خواهد کرد. نشریه می افزاید در این اعلامیه قصر سفید بر تعهدات امریکا برای ادامه ماموریت نظامی و تهیه منابع به افغانستان تأکید خواهد شد. به نظر این نشریه حالات بعد از کشته شدن اسامه بن لادن و اثرات تبدیل شدن جنرال پترایوس از مقام فرماندهی قوای امریکا در افغانستان در این اعلامیه محسوس خواهد بود. استراتفور کامنتری می نویسد تغییر در استراتژی به زودی با واکنش روبرو خواهد شد، مخصوصا اگر در آن درباره خروج سریع قوای امریکا از افغانستان صحبت شود. نشریه می افزاید در جنگ افغانستان حتی متحدان نزدیک و پابند امریکا هم در وقت خروج قوا می خواهند اهداف ملی خود را مد نظر بگیرند. اگر این متحدان در خروج قوای خود از افغانستان عجله هم نکنند، ولی به ختم سریع این جنگ تمایل زیاد دارند. برای متحدان ایالات متحده خبر خروج سریع خبر خوب و دلچسب خواهد بود. استراتفور کامنتری اضافه می کند خروج عساکر از افغانستان در سطح منطقه هم حساسیت هایی را ایجاد خواهد کرد. به طور مثال هند نگرانی خواهد داشت که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان امریکا بیشتر بر اسلام آباد تکیه خواهد کرد و از پاکستان خواهد خواست که تا دراز مدت حالات افغانستان را نظارت کند. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد نقش زنان در برنامه صلح افغانستان که در بخش از آن نوشته است 11 زن سرشناس افغانستان در این هفته از ایالات متحده امریکا خواستند که در تلاش ها و مذاکرات صلح افغانستان با بزرگان زن نقش بیشتر بدهد. نمایندگان زنان گفتند آنها می خواهند امریکا حکومت افغانستان را قانع بسازد که در مذاکرات صلح افغانستان در پهلوی بزرگان قومی و نمایندگان انتصابی حکومت زنان، بزرگان قشر متوسط جامعه و نمایندگان جوامع مدنی را هم شامل نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید تلاش ها را برای جلب پروازهای شرکت های هوایی خارجی به کشور ادامه میدهد. سخنگوی این وزارت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت از 2 روز به این طرف شرکت هوایی بحرین گالف پروازهای مستقیم را به افغانستان آغاز کرده و در این زمینه مذاکرات با چند کشور دیگر نیز ادامه دارد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
به اساس اظهارات مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، در حال حاضر مذاکرات با مقامهای تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و چین جریان دارد تا پروازهای مستقیم شرکت‌های هوایی این کشورها به افغانستان آغاز گردد. با گفته ننگیالای قلاتوال، سخنگوی این وزارت، از دو روز به این طرف پروازهای شرکت هوایی بحرینی گلف و افغانستان آغاز شده است. آقای قلاتوال به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هفته 5 پرواز توسط های این شرکت و افغانستان صورت می‌گیرد و قرار است به زودی یک شرکت هوایی خصوصی افغانی نیز پروازهای خود را به بحرین آغاز کند. سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ابراز امیدواری می‌کند که پروازهای شرکت‌های هوایی سایر کشورها نیز به کشور جلب گردد.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نظر دارد تا با کشورهای دیگر صحبت‌هایم را شان جریان دارد و بتانیم قراردادهای تکنیکی هوایی را امضا کنیم تا مستقیم پروازها را از افغانستان به هر کشوری که باشان قرارداد صورت می‌گیرد مستقیم پرواز باشد.
مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می‌گویند همکنون پروازهای نو شرکت هوایی خارجی از 6 کشور جهان به این کشور صورت می‌گیرد. این در حالی است که گفته می‌شود یکی از عوامل اساسی عدم علاقه سایر شرکت‌های هوایی خارجی به افغانستان پایین بودن سطح معیارهای پرواز در این کشور است. سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان نیز می‌پذیرد که در گذشته چنین مشکلاتی وجود داشته است، اما با گفته او برای از میان برداشتن این مشکل یک برد مشخص از یک سال به این طرف کار می‌کند.
مدی مسئولیت پرواز یک برد بسیار تکنیکی و یک برد هستند که واکن کادرهای افغانی ما شما هستند. در پالوی دو نفر سازمان به ملی ایتیکا و مثلا تمام شرکت‌های که در افغانستان فعالیت دارند به شکل جدی چک و ارزیابی میکنند. او تعداد شرکت‌هایی که فاقد معیار هم باشد به هیچ عنوان باشند اجازه پرواز داده نمیشه.
هم اکنون در افغانستان یک شرکت هوایی دولتی و 4 شرکت هوایی خصوصی فعالیت دارند، اما انتقادهای وجود دارد که برخی این شرکت ها با معیارهای جهانی برابر نیستند. این در حالی است که شرکت هوایی پامیر اسناد مربوط به یک فروند طیاره خود را که در ماه ثور سال گذشته با 43 سرنشین در میان کوههای هندوکش سقوط کرد به وزارت ترانسپورت و هوانوردی ارائه نکرده و فعالیت این شرکت متوقف می باشد. از سوی دیگر بیمه قربانیان این سانحه هوایی هم که گفته می شود بیشتر از $100,000 برای هر قربانی است تا اکنون پرداخت نشده است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
دولت ایران سرشماری دوباره افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را در این کشور آغاز کرده است. این سرشماری قرار است تا 15 ماه سرطان ادامه داشته باشد، ولی گفته نشده که هدف این سرشماری چیست. سال قبل هم از این افغانها در ایران سرشماری صورت گرفت، اما کدام اسناد به آنها داده نشد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان از ایران جزئیات بیشتر دارد.
این دوره سرشماری از افغانهای فاقد اسناد مهاجرت یا به گفته ایران غیر قانونی ها از طریق اینترنت و غیر حضوری انجام میگیرد. افغانها می توانند به سایت وزارت داخله ایران مربوط به همین افغانها مراجعه و فرم های سرشماری را پر کنند. البته در این سرشماری که مرحله سوم آن نیز یاد می شود، وزارت داخله ایران روشن نکرده است که این سرشماری با چه هدفی دنبال می شود. افغانها هم تا هنوز از آینده و پایان آن بیخبرند.
پارسال که ما شرکت کردیم سربرگ داد ارزش نداشته، خیلی یار گرفته با مو سربرگ پاره کرده ردی مرز کرده، تو یه ارزش نداره، فقط برای سرشماری شما بوده، کدام ارزش دیگه نداره. ما که باید میریم شرکت میکنیم ولی معلوم نیست که چی میته چی نه. پارسال خیلی کسار گرفته با مو سربرگ ردی مرز کرده.
پولش هم خیلی، هر نفر 30 تومن حساب کو 1 میلیون مهاجر ببین چقدر پولش میشه. به مدرکام که هست بیشتریش خانوادگیه دیگه. بعضی هم میگم دو ماه هم یک ماه که ما رو کار نده با همی خوبه، همینجی کار کنیم و غریبی کنیم. ما هم از دولت افغانستان میخواییم که زمینه کار و زندگی رو در همینجی فراهم کنه که شلو هم میگی برگردم اینجی. همین بهتره که در همینجی زحمت بکشیم لوان کشور خود من آباد میشه.
یک تن از مقامات وزارت داخله ایران هم از آغاز و پایان سرشماری مرحله سوم افغانهای غیر مجاز یا فاقدین اسناد مهاجرت در ایران سخن گفت، اما روشن نساخت که در پایان چه نتایجی حاصل این افغانها خواهد شد.
مرحله اول تر که سرشماری اتباع افغانی غیر مجاز بود، مرحله دوم ثبت اطلاعات دریافتی از اتباع افغانی غیر مجاز به سیستم رایانه بود، مرحله سوم هم که از از 4 سه شروع شده و تا 15-4 ادامه خواهد داشت.
سال قبل نیز از همین افغان‌ها سرشماری صورت گرفت، اما کدام اسناد قانونی برایشان داده نشد به جز یک سربرگ از سرشماری. مطلب دیگر این که آمار دقیق در مورد افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در ایران وجود ندارد، اما به اساس سرشماری سال قبل گفته می‌شود که حدود 1,000,000 نفر افغان که اکثرا خانوادگی‌اند در ایران ساکن هستند. سید احسان، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باز هم گزارش داریم در مورد مشکلات مهاجرین افغان. یک گروه 80 نفری پناهجویان افغان در بلژیم از سوی حکومت آن کشور به ترک یک ساختمان مجبور شده و در سرکهای مرکز اتحادیه اروپا سرگردان هستند. بانک درخواست‌های پناهندگی آنها رد شده است، اما حکومت بلژیم تصمیمی ندارد تا آنها را دوباره به افغانستان بفرستد. آنها اجازه دارند تا در شهر بروکسل زندگی کنند، اما هیچ محلی به نام خانه برای آنها وجود ندارد و خوابهای آنها برای زندگی بهتر در اروپا محو شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
سفر و رسیدن مشکل به اروپا و اکنون بی سرنوشتی، گرسنگی و بی خانگی. این بار 80 تن از افغان‌ها با چنین وضعیت ناگوار در بلژیم روبرو شدند. پلیس بلژیم به روز پنجشنبه در یک خانه که در آن مردان، زنان و کودکان افغان به سر می‌بردند هجوم برده و تمامی 80 نفر را که به خاطر رد شدن درخواست‌های پناهندگیشان دست به اعتصاب غذایی زده بودند از این خانه بیرون کرد. هلنی کروکارت، یک وکیل بلژیمی که از این گروه نمایندگی می‌کند، بر رادیو آزادی گفته که پالیسی‌های اداره مهاجرت بلژیم افغان‌ها را بی خانه و بی پول ساخته و آنها جایی برای زندگی ندارند. آنها به افغانها گفتند در وضعیت قرار ندارند که پناهجویان را بپذیرند و یا هم برای آنها مسئولیت بدهند. در این حال آنها میگویند خب ما میدانیم که شما از افغانستان هستید و میدانیم که افغان هستید. در این حال کشور بلژیم با آنها گفته که ممکن نیست آنها را دوباره به کشورشان بفرستد، زیرا این کشور خطرناک است. پس در حال حاضر آنها به همین شکل باقی خواهند ماند، یعنی در سرک ها. یک قاضی فدرال بلژیم به روز پنجشنبه دستور داد تا این ساختمان را که در آن مهاجرین افغان برای ماها زندگی می‌کردند بسته شود. سپس شاروالی بروکسل این حکم را به اجرا گذاشت و گروه 80 نفری مهاجرین را از این ساختمان بیرون کرد. این ساختمان در یکی از محلات مرکزی پایتخت بلژیم و در نزدیکی دفاتر مرکزی اتحادیه اروپا موقعیت دارد. در حال حاضر مردم منطقه برای این افغان‌ها آب و غذا می‌دهند، اما واقعیت زندگی این افغان‌ها خیلی ها بدتر از آن است که در گزارش گفته شود. آنها نه کدام وسیله برای گرمی خود دارند، نه دوشک برای خوابیدن، و زندگی آنها به نان و غذای باشندگان امین محل وابسته است. در حال حاضر 4 تن از این پناهجویان افغان به خاطر بیماری در شفاخانه بستر شدند. حمید یکی از افغان‌هایی است که از سال 2007 میلادی در انتظار است تا از سوی حکومت بلژیم پذیرفته شود. او که در همین گروه 80 نفری شامل بود، وضعیت را چنین بیان می‌کند. آنها فقط تلاش کردند تا ما را به سرک ها بیندازند و به ما نگفتند که جای برویم، به خاطر که ما آدرس نداریم، خانه نداریم و هیچ جای نداریم که با آن برویم. آنها فقط به ما گفتند که از این خانه بیرون شوید و هیچ توجهی ندارند که ما کجا برویم. فقط ما را در سرک ها انداختند. این پناهجوی افغان چیز شبیه سخنگوی از سوی همین گروه 80 نفری تعیین شده و با امید این که درخواست‌های پناهندگی آنها از سوی حکومت بلژیم دوباره بررسی شود، مذاکرات را با اداره مهاجرت بلژیم انجام داده است. تا حالا حکومت این کشور در مورد این مذاکرات چیزی نگفته است. حمید که اصلاً باشنده ولایت غزنی است، از راه‌های قاچاقی به بلژیم رسیده و به گفته خودش با موتر، لاری، کشتی و پیاده سفرهای طولانی را طی کرده است. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نصرالله رویش از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی اسمس نوار کرده و نشته است که مردم جاغوری از نداشتن برق رنج میبرند و دولت در این زمینه هیچ گونه اقدامی ننموده است. از دولت خواسته است که به این مشکل مردم جاغوری توجه جدی کنند. ببرک از یک جای نامعلوم اسمس نوار کرده و نوشته است انجینران افغان که در هرات در پیارتی ایتالیا کار میکنند علاوه از 3,000 تا 4,000 دلار معاش ماهانه به عنوان رشوه به طور اوسط 15 تا 20,000 دلار از شرکت های ساختمانی اخذ میکنند و کارهای بیکیفیت آنها را تایید مینمایند. اگر در نظام صداقت باشد که نیست، با بازخواست صادقانه از خود شرکت ها واقعیت عینی از قبل خودشان حاصل می شود. روی همین خیانت هاست که بسیاری از چنین ساختمان ها مجددا تخریب می شود. رحیمی از کابل نوشته که با عرض سلام، مدعیان اپوزیسیون دولت افغانستان تا دیروز که در دولت بودند همه چیز خوب بود، اما امروز که کنار زده شدند ادعا میکنند که دولت فاسد است. عبدالمطلب بیگ از ولایت کابل اسمس فرستاده و نوشته است بودن امریکا در افغانستان به نفع ماست، به این خاطر که اشتر تروریست های پاکستانی، ایرانی و غیره نجات میابیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در اینجا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. احمد شبر در استودیوس با برنامه بعدی.
سیستمی عباس مننه. آوریدونکو ته سلامونه. د آزادی رادیو د دې